ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 8 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 29 می 2022 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حدود 100 تن از سینماگران ایرانی در بیانیه‌ای در روز یکشنبه از نیروهای نظامی خواستند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به همدردی مردم کشور با مردم آبادان و امواج اعتراضات مردمی از همه افرادی که در یگانهای نظامی به تاکید بیانیه تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند خواسته شده تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. اشاره بیانیه به ریزش برج متروپول در آبادان است که در پی آن اعتراضات گسترده‌ای در این شهر و چندین شهر دیگر ایران انجام شد. این اعتراضات با برخورد نیروهای یگان ویژه مواجه شد. این نیروها ضمن استفاده از گاز اشکاور به سوی معترضان تیراندازی نیز کردند. از جمله امضا کنندگان بیانیه مهناز افضلی، مجید ورزگر، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، پوران درخشنده، ابوالحسن داوودی، رضا درمیشیان، محمد رسولوف، کتایون ریاهی، مونا زندی، سامان سالور، علی مصفا و تحمین میلانی هستند. عضو شورای شهر تهران ناصر امانی اعلام کرد دست کم 130 ساختمان پرخطر در مناطق مختلف پایتخت ایران وجود دارد که به گفته او همگی به طور بالقوه قابلیت تبدیل شدن به یک متروپول دیگر را دارند. همزمان معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران از وجود بیش از 33,000 ساختمان ناایمن در شهر خبر داد. بیشتر رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی از وجود پرونده‌های زیادی درباره تخلفات برج‌سازی در تهران خبر داده بود. به گفته احمد خرم، دولت برای لطمه نخوردن حیثیت شهرداری وقت تهران از اطلاع رسانی درباره آنها جلوگیری کرده است. دوره تصدی محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران از سال 84 تا 96 با پرونده‌های متعدد فساد گره خورده است. تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران اعلام کردند که تاکنون بیش از 3000 تن با امضای توماری خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار شدند. آنها از سازمان بین‌المللی کار خواستند تا از انتخاب مجدد نمایندگان جمهوری اسلامی در هیئت مدیره این سازمان به دلیل نقض مداوم مقاول‌نامه‌های بین‌المللی و سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران خودداری کند. 110 نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار روز جمعه آغاز به کار کرد و قرار است به مدت 2 هفته ادامه یابد. در این تومار با اشاره به بازداشت شماری از معلمان و کارگران بر لزوم آزادی آنها تاکید شده است. در پی انتشار آماری در مورد رها شدن حدود 5000 نوزاد طی 10 روز در ایران، 3 پایگاه خبری منتشر کننده این خبر یعنی جماران، رویداد 24 و اقتصاد 24 تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. محمد رضا محبوب‌فر که رسانه‌ها از او به عنوان پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی نام برده‌اند، روز جمعه گفته بود که روزانه تا حدود 2000 جنین و نوزاد سقط یا پس از تولد در خیابان رها می‌شوند. او همچنین گفته بود که تنها طی 10 روز حدود 5000 نوزاد در ایران رها شدند. این سخنان روز یکشنبه تکذیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در پی داشت. خبرگزاری ایرنا با کذب خواندن سخنان آقای محبوب فر نوشت به دلیل آنکه او نتوانست سندی برای ادعای خود ارائه کند، این 3 پایگاه خبری جماران، رویداد 24 و اقتصاد 24 تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از او خواست که دستمزد کارگران دولتی تا 57% یعنی به اندازه مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد حداقل بگیران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ولی اسماعیلی تصمیم دولت برای افزایش 10% دستمزد کارگران دولتی را غیرقانونی خواند. هیئت وزیران روز 15 اردیبهشت در بخشنامه دستمزد کارگران شاغل در بخش‌های دولتی را تنها 10% افزایش داد.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. ادامه تظاهرات اعتراضی ایران به دنبال فاجعه مرگبار ریزش برج متروپول در آبادان.
حادثه پلاسکو یا اتفاقات اینچنینی به تعبیری در ذهن مقامات جمهوری اسلامی یک تمثیلی از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ممکنه تعبیر بشه.
چهارمین شب پیاپی اعتراضات در شماری از شهرهای ایران در همبستگی با آبادان، نگاهی به نقش بانوان ایران.
ویدئوهایی که منتشر شده رو می‌بینید که خیلی از اینها زنان حضور در خیابان دارند. بخش زیادی از کانال‌های تلگرامی و ارتباطات و اطلاعاتی که منتشر میشه رو زنان هستن که گردانندش هستن.
نامه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدام دولت جمهوری اسلامی در خصوص مزدبگیران دولتی.
خیلی هم عجیب و حیرت انگیز این کاری که دولت کرده، چون که غیر از این که کار خلاف قانون خودش کرده، چون که این قانون هر سال شورای عالی کار تصمیم میگیره.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. گزارش ها از ایران هاکیست. شامگاه گذشته اعتراضات به دنبال فاجعه اخیر مرگبار ریزش برج متروپول در آبادان برای چهارمین شب پیاپی در شماری از شهرهای کشور ادامه یافته است. تظاهرات اعتراضی از جمله در آبادان، شهر ری، تهران، اهواز، اندیمشک، دسفول و اهواز گزارش شده است. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مراسم سوگواری برای کشته شدگان حادثه فرو ریختن برج متروپول آبادان علی‌رغم جو شدید امنیتی در شهرهای مختلف استان خوزستان با برگزاری تجمع خیابانی گروهی از مردم همراه با شعارهای ضد حکومتی ادامه دارد. همزمان گزارش‌های متعددی هم از استقرار مأموران یگان ویژه در شهرهایی از جمله آبادان، دسفول، خرمشهر، اهواز منتشر شده. عصر شنبه در تهران هم گروهی از مردم با روشن کردن شمع و گذاشتن تصاویر قربانیان متروپول در کنار تصاویر جان باختگان هواپیمای اوکراینی و اعتراض‌های 98 یاد همه آنها را گرامی داشتند. همچنین در جنوب تهران هم مراسم سوگواری که قرار بوده در حسینیه خوزستانی‌های مقیم تهران برگزار شود، به دستور نیروهای امنیتی به حسینیه عرب‌های شهر ری منتقل شد و سوگواری آنها به تظاهرات علیه سران حکومت تبدیل و معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این مراسم با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی برگزار شده است. در این راستا سعید حافظی، خبرنگاری که اخبار مربوط به برج متروپول را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند، بامداد یک شنبه در پیامی توییتری نوشت: آبادان حکومت نظامی است. احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی:
همدردی با جان باختگان این حادثه و مردم آبادان در روزهای گذشته در جریان بوده و دیشب به شهر ری رسیده، اما برخورد حکومت با این اعتراضات مانند برخورد با اعتراضات هفته‌های اخیر در استان‌های ایران هست. یعنی در روزهای اول به نوعی اجازه میده که یک سری اعتراضات محدودی شکل بگیره و در مرحله دوم مانع شکل گیری اعتراضات میشه و بعد هم اونها رو شدیداً سرکوب میکنه و روند برخوردش در واقع فرسایشی کردن اعتراضات هست.
پس از اعتراضات مردمی، دولت ایران 5 روز پس از این حادثه سرانجام روز یکشنبه را عزای عمومی اعلام کرد، اما برخی دولت را به انفعال متهم کرده و این اعلان را از روی اجبار حکومت برای ساکت کردن معترضان تلقی می کنند. احسان مهرابی:
رهبر جمهوری اسلامی با وجود اینکه درباره حادثه پلاسکو در هم روز پیام تسلیت صادر کرد و بعد از اون هم پیام‌های دیگری صادر کرد، درباره این حادثه با تأخیر پیام تسلیت داد و مقامات جمهوری اسلامی هم واکنش کمرنگی به این حادثه داشتن. یکی از دلایل این موضوع همون مرکزگرا بودن همیشگی اتفاقات در ایران هست و همچنین اینکه رسانه‌ها و به خصوص تلویزیون ایران بااستاب چندانی درباره درباره این حادثه نداد، چون که خود رئیس صدا و سیما هم اعلام کرد از نهادهای امنیتی گفته شده که به هر حال این موضوع خیلی بازتاب پیدا نکنه. حادثه پلاسکو یا اتفاقات اینچنینی به تعبیری در ذهن مقامات جمهوری اسلامی یک تمثیلی از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ممکنه تعبیر بشه و برای همین خیلی تمایل ندارن که این موضوعات بازتاب گسترده‌ای داشته باشه. انفعال مقامات حکومت درباره این حوادث و حوادث مشابه و همینطور خشم و عصبانیت مردم دوباره به مردم یادآوری میکنه که حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر بحران مشروعیت دوچار بحران کارآمدی هم هست و درباره اتفاقات معمولی و روزمره هم نمیتونه واکنش مناسب و درخوری داشته باشه و عملا این اتفاقات باعث افزایش خشم مردم میشه و باعث میشه که نارضایتی ها به حوزه های مختلف گسترش پیدا بکنه.
نزدیک به یک هفته پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، تا کنون فوت 29 نفر تایید شده و استانداری خوزستان هم اعلام کرد 38 تن هم مفقود شدند. علاوه بر این، مقامات اجازه خبررسانی مستقل به روزنامه نگاران را نمی دهند و در این رابطه شهروندان خبر دادند که اینترنت تلفن همراه از عصر شنبه به طور کامل قطع بوده است.
تصاویر منتشره از تظاهرات اعتراضی ایران همچنان حضور چشمگیر بانوان، زنان و دختران ایران را نشان می دهند. اعظم بهرامی، پژوهشگر اجتماعی در ایتالیا، در این باره به رادیو فردا می گوید
اعتراضاتی که توی ماهای اخیر در ایران شکل گرفته اغلبشون معترض بودن به نوع بی‌عدالتی اجتماعی، بی‌عدالتی در حوزه جنسیتی، در حوزه محیط زیستی که برمیگرده به مسئله آب، وضعیت کشاورزان، روستاییان. به همین دلیل در واقع در بسیاری از این مسائل و مشکلات زنان در صف نخست آسیب پذیری بودند. به همین دلیل من فکر می‌کنم که اتفاقا هم حضور و نقششون اهمیت داشت و همین که پررنگ بود، برای اینکه شما ویدئوهایی که منتشر شده رو می‌بینید که خیلی از اینها زنان حضور در خیابان دارن. بخش زیادی از کانال‌های تلگرامی و ارتباطات و اطلاعاتی که منتشر میشه رو زنان هستن که گردانندش هستن و مشخصا هم بجز اعتراضات و تنش‌های اجتماعی که منجر به اعتراضات شد، در بخش زیادی از حتی جنبش‌هایی که ما اونها جنبش‌های مدنی میدونیم که حتی به شکل قانونمند تظاهرات و معترض بودن، مثل مسئله کارگران، مثل مسئله بازنشستگان، اعتراضات معلمان، حتی در اونها هم زنان حضور فعال داشتن که ویدئوهاش منتشر شد. یه بخش دیگه حضور زنان هم به نظر من برمیگرده به جنبش دادخواهی، برای اینکه شما میبینید که از زنان از مسئله که کسانی که فرزندانشون رو از دست دادن، همسرانشون رو از دست دادن، حتی در مورد خانواده‌های زندانی ها بخش زیادی از اینها که صدای اونها رو منعکس میکنن، نور میتابونن به وضعیت قضایی اونها، به وضعیت زندگی اونها و مشکلاتی که در زندان دارن، بخش زیادی از اونها زنان هستن. دو مورد اخیرش در همین مسئله مثلا خاوران یا همین در موضوع جنبش بعد از اعتراضات آبان، جنبش دادخواهی مادران آبان، خب میتونیم بگیم که با اینکه یک نسل با هم اختلاف داشتن ولی اختلاف سن دارن، ولی هر دوی اینها موضوع اصلی که اونها اعتراضات رو صدای این اعتراضات رو پیش میبره زنان بودن.
نقش بانوان، دختران و زنان در اعتراضات، خانم بهرامی شما اشاره کردین، همواره پررنگ بوده از گرد همایی گسترده 8 اسفند 1357 علیه اجباری شدن حجاب بگیریم تا خاوران، تا جنبش دانشجویی 1378 و جنبش سبز، اعتراضات سراسری علیه نتایج انتخابات و اعتراضات سراسری سالانه از 1396 تا کنون. آیا حضور و نقش بانوان، دختران و زنان فکر میکنید در این سالیان تفاوتی یافته؟
به نظر من برای پاسخ به این سوال خوبه که یه نگاهی به آمار بکنیم وضعیت ایران در این تبعیض جنسیتی سیستماتیکی که در ایران وجود داره. ما از این منظر در جهان میتونم بگم که یگانه هستیم. وضعیتمون واقعا ویژه است، برای اینکه شاید تنها کشوری در جهان باشیم که دولت و حکومت تمام تلاشش رو میکنه که زنان شهروند درجه دو باقی بمونن. مثلا یه قانون منع خشونت، هر گونه خشونت علیه زنان، بیشتر از 8 ساله که در مجلسه. ما هنوز در مورد ازدواج‌های زیر سن، که اتفاقا مسئله خشکسالی و تغییر اقلیم هم اون رو به شکل معناداری افزایش داده، همچنان یک وضعیت مجمل و پیچیده ای در حوزه قانون داریم. در همین سال 2021 ایران در شکاف جنسیتی بین 156 کشور جهان با 350 واگرد، حتی در بین کشورهای منا که وضعیت اقلیمی و جمعیتی و شرایط اقتصادی تک قطبی متکی به نفت شبیه ما دارن هم ما بین 19 تا کشور رتبه 16 ما داریم. این نشون میده که تبعیض جنسیتی سیستماتیک چطور روی زنها همیشه روی شانه زنها بوده و هزینه‌های بسیار سنگینی هم زنان پرداخت کردن. شما می‌بینید که برای اعتراض علیه حجاب 20 تا 25 سال زندان می‌گیرند و تمام زنانی که تو حوزه‌های اجتماعی و حقوقی فعالند، از زنانی که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنند مثل خانم بیانی، نیلوفر بیانی، یا زنانی که روزنامه‌نگار هستن، حقوقدان هستن، با احکام سیاسی سنگین سال‌ها در زندان می‌گذرونند و زندگی خانوادگی اونها رو به شدت این موضوع تحت شعاع قرار داده. این خودش نشون میده که به نظر من زنان پاشنه آشیل این سیستم هستن و خیلی تلاش میکنه که اونها رو در همین وضعیت تبعیض نگه داره، در همین شهروند درجه دو اونها رو نگه داره. ولی شما میبینید که از هر فرصت کوچکی از اعتراض برای ورود به استادیوم گرفته تا همین مسئله اعتراضات برای حفاظت از رودها و تالاب‌ها، مثلا همین حضور زنان در جنبش اعتراضی اصفهان، زنان کشاورز، خب خیلی به نظر من چشمگیر بود و قابل توجه بود. در همه اینها زنان تلاش میکنن که حضور داشته باشن، کمان که من فکر میکنم مهم براشون هر تغییری که در ایران رخ بده. برای اینکه شما ببینید یک سوم زنان ایران عشایر و روستایی هستن و ما بخش زیادی از حاشیه نشین‌هامون امروز زنان هستن که سرپرست خانوارن. حتی سازمان ملل پیش بینی میکنه که تا سال 2050 80% زنان به خاطر با تغییرات اقلیمی 80% مهاجران زنان خواهند بود. ما این وضعیت رو در سلولای کوچکتر، در ابعاد اندازه‌های کوچکتر در ایران هم داریم. مثلا همین استان خوزستان که مهاجر فرسترین استان ایرانه، سومین یا چهارمین روستا رو در ایران داره به عنوان جمعیت روستایی. بخش زیادی از زنان ما از اولیه ترین امکانات مثل دسترسی به منبع آب پایدار، انرژی پایدار هم محرومن. زنان، بخش زیادی از زنان روستایی شرایط بسیار سختی رو سپری میکنن، مجبورن ساعتها در روز برای آب‌آوری بیارن، وضعیت اقتصادی دشواری دارن، حتی اگر تولیدگر باشن شرایط اقتصادی اونها همچنان سخته. و در مورد زنان شهری هم شرایط بهتری نیست. مثلا سازمان سوخت جهانی میگه که زنان در ایران 41% مردان دستمزد میگیرن و این در مورد زنانی که تو حوزه کار کشاورزی هستن به 60% میرسه و این خب یه تبدیل آشکاره که باعث ناتوانی اونها در حوزه اقتصاد میشه. در حوزه تحصیل هم که خب میتونسته باعث توانمند شدن زنان بشه، شما میبینید که با توجه به آمار خود رسانه‌های داخل ایران، بیشترین دانش آموزانی که مجبور به ترک تحصیل شدن دختران دانش آموز بودن در استانهایی که مشکلات اقتصادی جدی دارن، در مثلا شاخص فلاکت عدد قابل توجهی دارن، استان سیستان، بلوچستان، استان ایلام و بخش زیادی از استانهای زاگرس نشین. این نشون میده که مجبور بودن زنان همیشه تلاش بکنن، بجنگن برای اولیه ترین حقوقشون و از طرف دیگه هم ابزاری که برای توانمند کردنشون بوده در حوزه اقتصاد، در حوزه تحصیلات و اندوختن دانش در حوزه آدم ها رو میتونه توانمند بکنه، باز در اون موضوع هم حکومتش تلاشی برای برابری نکرده. و در تبلیغات اخیر هم که خب میبینید که تمام فشار متوجه جسم زنانه، چه در مسئله حجاب اجباری و کنترل پوشش زنان، چه در مسئله فرزندآوری و تحت در واقع عنوان جوانسازی جمعیت که خب اونم باز به نوعی تسلط و مالکیت بر جسم زنانه. به همین دلیل من فکر میکنم که بسیار اهمیت داشته این مبارزه مدام زنان و حضورشون و انتقال این تجربیات از نسلی به نسل دیگه. و الان هم شما میبینید که در مورد زنانی که اتنیک ها هستن توی مناطق مرزی، خب این حضور پررنگتر شده، همچون نسل تغییر کرده، هم آگاهی ها بیشتر شده و همچون فشار تبعیض همچنان در طول این چهار دهه تغییری نکرده، شاید عملا در خیلی از حوزه ها بدتر هم شده.
عظمه بهرامی، پژوهشگر اجتماعی در ایتالیا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
کوتوجه آکیس، بازنشستگان تامین اجتماعی همچون یک شنبه های گذشته امروز در شهرهای تبریز، کرمانشاه، قزوین، کرج، مشهد در برابر ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند. همزمان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی خاطر نشان کرده مزد کارگران دولت باید به اندازه مصوبات شورای عالی کار افزایش یابد و افزایش 10% را غیرقانونی خوانده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، اقدام دولت جمهوری اسلامی در خصوص مزد کارگران دولت را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
خیلی هم عجیب و حیرت انگیز این کاری که دولت کرده، چون که غیر از این که کار خلاف قانون خودش کرده، چون که این قانون هر سال شورای عالی کار تصمیم میگیره، امسال هم شورای عالی کار تصدیق کرده بود و وزیر کارم اینو ابلاغ کرده بود، یعنی باید اجرا میشد. بعد هر سال هم که میشد تمام کسانی رو که تحت پوشش قانون کار محسوب میشدن در بر میگرفت این افزایش حقوق. حقوق کارمندای دولت جدا بود، اونو جای دیگه رسیدگی نره خود دولت به اصطلاح تعیین میکرد، ولی در مورد کارگرایی که چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی کار میکنن و مشمول قانون کار هستن، اون تعیین دستمزدی که در شورای عالی کار که نمایندگان همون دولت و خود کارفرماها و همین تشکلهای خود حکومتی هستن، اونها هم در اونجا شرکت داشتن و اونها تعیین کردن. و خب خیلی عجیبه که یه دفعه بیاد بگه نه. ولی حالا دلایل زیادی داره. اولین دلیلش اینه که این تو این دولت رئیسی سیاست تعدیل دستمزد است، یعنی پایین آوردن دستمزد است. حالا توجه هم نمی کنن به وضع مردم، که این که همون دستمزدهایی که به کارگر می دادن قبل از افزایش این حقوق به قول خودشون زیر خط فقر بوده و کمتر از نصف اون سبد هزینه خانواده که شورای عالی کار تعیین کرده. حالا یعنی واقعا یه ذره آدم عقل اگه داشته باشه باید بشینه کلاش قاضی کنه. آخه چطور میشه وضع اینقدر خرابه؟ شما بعدا هم میخواین آزادسازی قیمت ها بکنید، سوبسیدا رو حذف بکنید، ارز ترجیح رو حذف بکنید، بعد بیاین دستمزد رو به جایی که اضافه بکنید میان کاهش میدید. حالا قضیه به این ترتیب هست که اینها اومدن به این نتیجه رسیدن که دولت یه بخشی از اون کسری بودجه‌ش رو میخواد در واقع از طریق خالی کردن جیبه یا زدن از سفره کم درآمدترین کارکنان دولت تامین بکنه. یعنی واقعا این یه چیز ظالمانه است. وقت در همون حال میبینی که از کارگری که حقوق زیر خط فقر میگیره میخواد کم بکنه، ولی اونجا میافزاید به کی؟ به این نهادهایی که نمیدونم مدده‌ها و تکیه‌ها و نمیدونم پاسداران و نمیدونم نیروهای امنیتی و نمیدونم از این بزایا. آخه این اصلا هیچ چیزی نیست، همین فقط اینها میخوان بودجه مقداری از بودجهشون رو که از کارگرا بگیرن اضافه کنن به اون بودجه‌ای که اضافه کردن، که بیشتر مال نیروهای به اصطلاح سرکوب و سال سرکوب ایدئولوژی و نظامی و امنیتی و همه است.
اعتراضات و اعتصابات کارگری در کشور همواره جریان داشته. واکنش کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری نسبت به این اقدام دولت جمهوری اسلامی چه بوده؟
آقا واکنش‌ها بلا فاصله بعد هم قبل از عید، بعد از اینکه دولت و مجلس اعلام کردن که 10% برای افزودن بر حقوق کارکنان و کسانی که برای دولت کار میکنن در نظر گرفتن، اعتراضات شروع شد. مثلا کارکنان پست اعتراض کردن، من یادم از کارکنان هما اعتراض کردن، بعد حتی کار اعتراض کشید به همون کارکنان دستگاه قضایی و دادگستری. چند به اصطلاح شرکت دولتی دیگه هم کارگراشون اعتراض کردن، اومدن جلوی مجلس، رفتن شکایت بردن به دیوان عدالت به شورای نگهبان مراجعه کردم. خلاصه اعتراضات گسترده از همون موقع شروع شد، پیدا بود که اعتراض میشه، برای اینکه واقعا با این حقوق اون دستمزد که نمیشه زندگی کرد. اعتراض از همون موقع شروع شد. بعد اینها که دیدن که خیلی سم و پرزوره، اومدن گفتن که نه، ما همون اونایی که جزء مشمول قانون کار میشن و همون حقوق 57% و نیم و اون 38%ی که در نظر گرفته میدیم. ولی بعد به معرض این که سال نو تموم شد، بعد دیگه ندادن، یعنی همه 2 ماه گذشته اینو اعمال نکردن و میخوان همون 10% رو بدن. حالا یه اتفاق دیگه هم در این میان افتاد و همون به اصطلاح که دولت مقصر اصلی از نظر من، برای اینکه اون خیلی از واحدهای بخش خصوصی و پیمانکاری ها هم که دولتی نیستن شروع کردن به دبه در آوردن. گفتن که حالا که دولت میخواد 10% بده خودش، چرا ما باید 57.5% بدیم؟ و در واقع ما شاهد این بودیم که این اعتراضات گسترش پیدا کرد به شرکت های به اصطلاح پیمانکاری و اون تمام اون شرکت هایی که به کارگراشون اینو ندادن و خیلی زیادن، فراتر از اون 200,000 نفری هستن که برای دولت کار میکنن. اینها شروع به اعتراض کردن و یک ظرفیت اعتراضی گسترده برای افزایش دستمزد الان در کشور شکل گرفته. این اعتصاب 2 روزه شرکت واحد یکی از نمونای برجسته اون بود که ما دیدیم. الان کارگرای مترو هم همون درخواست رو دارن، کارگرای کارخونه‌های خودروسازی هم همین درخواست رو دارن، خیلی وسیع هستن.
صادق کارگر فعال سندیکایی بود در نروژ.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب. 19:27 ایران. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرها و پیام هایتان پیرامون مسائل روز.
به جای فرام فرمانده باید گفت خدا حافظ فرمانده، دهه 90 قبر تو کنده، خدا حافظ فرمانده، به زودی با گندت چیزی از ایران باقی نمانده، خدا حافظ فرمانده، به زودی فقط اسمی از تو باقی مانده.
میخواستم با آقای خامنه‌ای یه صحبتی داشته باشم. بنده به عنوان ایرانی یه جوان 39 ساله واقعا خستم از گرونی، از بدبختی. ما جرممون چیه؟ ما مردم ایران جرممون چیه؟ الان 43 ساله رو بیچاره شدیم، یکی نیست کمکمون کنه. از همه چی تشکر میکنم، این مشکل ما رو مردم رو حل کنیم.
اون 50,000 نفر ساندیس خوری که سلام فرمانده رو با شادی میخوندند، برایشون خیلی متاسفم. منم سلام فرمانده رو میخونم. سلام فرمانده، خوزستان و آبادان زیر آوار مانده. سلام فرمانده، تمام بچه های ملت سر سفره بینان مانده. سلام فرمانده، تو آبادان مردم زیر آوار جهل تو مانده. سلام فرمانده، فقر و فحشا و اعتیاد به کشور ما جا مانده. سلام فرمانده، خون پاک جوانان مردم ما روی خاک جا مانده. سلام فرمانده، دیگه برای به دست آوردن دل مردم وقتی نمانده. بله فرمانده، همه لجنزاده ها میتازن و مردم ما واماندن. سلام فرمانده، درود بر ایران، درود بر مردم آبادان و خوزستان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
همزمان با نبردهای سنگین در شرق اوکراین، رهبران فرانسه و آلمان از پوتین خواستند وارد مذاکره جدی با رئیس جمهوری اوکراین شود. آنا رایسکایا.
در 95مین روز تهاجم نظامی روسیه، نبردهای اصلی پیرامون سیورودونیتسک ادامه دارد. کنترل این شهر به معنای تکمیل اشغال کل استان لوهانسک از سوی روسیه است. در حال حاضر نیروهای روس به دنبال محاصره نیروهای اوکراینی در این شهر هستند. درگیری‌ها در شمال و جنوب اوکراین نیز شدت یافته. و در حالی که در شمال در استان خارکیو ارتش روسیه با اعزام نیروهای تازه نفس عمدتاً از ضد حمله نیروهای اوکراینی ممانعت کرده و مناطقی که چندی پیش توسط ارتش اوکراین بازپس گرفته شده را زیر آتش می‌گیرد، حملات نیروهای اوکراینی به مواضع نظامیان روس در جنوب در استان خرسون افزایش یافته. یوری فیودروف کارشناس نظامی معتقد است که آینده جنگ غیر قابل پیش بینی است.
از لحاظ نظامی هیچ یک از نبردهای کنونی سرنوشت ساز نیست. حتی اگر ارتش روسیه به مرزهای استان لوهانسک برسد، این پیروزی سیاسی است. اما با توجه به هزینه و تلفاتی که نیروهای روس می‌دهند، استعداد نظامی روسیه در اوکراین تضعیف می‌شود. ضد حملات ارتش اوکراین باعث بهبود موقعیت تاکتیکی نیروهایش شده. اما به دلیل برتری آتش نیروهای روس، مناطق آزاد شده امن نیست. جنگ فرسایشی ادامه دارد و سرانجام پیروز آن کشوری خواهد شد که دارای منابع قوی‌تر فنی و انسانی است. با خودداری کرملین از فراخوان عمومی نیروهای ذخیره و بیمیلی نسبت به اعزام نظامیان خدمت وظیفه به اوکراین، ارتش اوکراین از لحاظ نیروهای انسانی قوی‌تر است. با تغییر سیاست‌های کرملین این وضعیت ممکن است تغییر کند. از لحاظ فنی ارتش روسیه قوی‌تر است، اما اگر ارسال تسلیحات پیشرفته غرب به اوکراین ادامه یابد که این روند با چالش‌های عمده روبروست، سرانجام ارتش اوکراین می‌تواند به برتری فنی برسد. احتمالاً تا یکی دو ماه دیگر بهتر می‌فهمیم پیروز احتمالی این جنگ کیست. هنوز نمی‌توان به این سوال پاسخ صریح داد.
به تازگی رهبران ایتالیا، اتریش، صربستان، فرانسه و آلمان با رئیس جمهور روسیه تلفنی رایزنی کردند. شنبه امانوئل مکرون و اولاف شولتز طی تماسی تلفنی که حدود یک ساعت و نیم طول کشید بر آتش بس فوری و خروج نیروهای روس از اوکراین اصرار داشتند و ولادیمیر پوتین را فرا خواندند. با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش مذاکرات مستقیم و جدی داشته باشد و با احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین با وی به توافق صلح برسد. در واکنش رئیس جمهور روسیه کیف را متهم کرد که تن به مذاکره نمی‌دهد. الکساندر ماروزوف تحلیلگر سیاسی می‌گوید پروپاگاندای کرملین افزایش تلاش‌های دیپلماتیک رهبران اروپایی برای پایان جنگ را ضعف غرب تعبیر می‌کند.
پوتین
اهدافی را اعلام کرده بود که به دنبال آن است، اما به نتایج متضاد رسیده. خواستار ارتقای نقش بین‌المللی روسیه بود. روسیه را به کشوری منزوی تبدیل کرده. گفت از روس زبانان حمایت می کند. باعث شده که حتی در کلیسای ارتودکس تفرقه شدت یابد. بر ممانعت از گسترش ناتو تأکید می کرد. با تقاضای سوئد و فنلاند برای پیوستن به این پیمان روبرو شده. اما پروپاگاندای کرملین همچنان وی را پیروز جنگ جلوه می دهد. اکنون که نیروهای روس در شرق اوکراین پیشروی می کنند، و رهبران اروپایی تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای وادار کردن روسیه به صلح از سر گرفتند، کرملین مطمئن شده که در مسیر پیروزی است. رسانه‌های روسی می‌گویند غرب از کمک به اوکراین خسته شده، به زودی از جنگ منزجر می‌شود. باید بر اقدامات خود برای تفرقه افکنی در غرب شدت بخشیم. صدای طرفداران صلح تحمیلی را دوچندان کنیم و پیروزی با ماست. کرملین به قدری با دروغگویی علیه اوکراین جامعه روسیه را تحریک به جنگ کرده که راه صلح بسته شده. تمام تلاش‌ها بر آن متمرکز است که حتی شکست را پیروزی جلوه دهند.
نهادهای بین‌المللی نگرانند ادامه جنگ در اوکراین به تشدید بحران مواد غذایی در جهان بیانجامد و میلیون‌ها نفر به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا که به صادرات غلات از روسیه و اوکراین وابستند با تهدید قحطی روبرو کند. رهبران غربی روسیه را متهم می‌کنند که با محاصره بندرهای اوکراین محصولات غذایی را به ابزار جنگ تبدیل کرده. رئیس جمهور روسیه مجدداً تأکید کرد مسکو حاضر است به شرط لغو تحریم‌ها به حل این بحران کمک کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا با پخش زنده برنامه‌های خبری در شبانه روز با شماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 2024221122112213. در ادامه گزارش هفتگی مسائل نیمه دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
درد مثل خنجری زیر شکم میپیچه و کشیده میشه تا کمر، کشاله های ران رو گز میکنه و تو از پا نندازته تاروم نمیشینه. درد در کنار خونریزی غیر قابل کنترلیه که امانت رو میبره، میچکه و نشانهاش رو در همه زندگیت به جا میگذاره و به پایان نمیرسه. هر 28 روز درد تکرار میشه و خون میریزه و روزهای غیر قابل پیشبینی رو برای زنان ایجاد میکنه. 28 ماه مه روز جهانی بهداشت قاعدگی یا پریوده. این روز برای افزایش آگاهی درباره بهداشت دوران قاعدگی، کمک به بهبود شرایط و از بین بردن تابوی قاعدگی نامگذاری شده. انتخاب روز 28 از پنجمین ماه سال میلادی یعنی ماه می یه اقدام نمادین درباره متوسط سیکل قاعدگی و دوران خونریزی زنانه. هر سیکل قاعدگی که از روز اول قاعدگی تا اولین روز خونریزی دوره بعد محاسبه میشه به طور متوسط 28 روز طول میکشه. متوسط مدت زمان خونریزی قاعدگی هم بین 3 تا 5 روزه. در برنامه این هفته صدای دیگر، شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و سردبیر سایت زاگاه مهمان ماست. شیوا، بذار از تجربه اولین پریود آغاز کنیم. دختران نوجوان ایرانی چطور با این تجربه روبرو میشن؟
من فکر میکنم که مشکلاتی که دختران نوجوان در هنگام تجربه اولین پریودشون باش مواجه میشن بیشتر برمیگرده به عدم آموزش و باورهای سنتی که حول مسئله پریود وجود داره و همچنین تابو بودن پریود و حرف زدن در موردش. یعنی برای یک دختر نوجوان به نظر میاد حتی امروز هم اینطوریه که وقتی که تجربه میکنه و وقتی که مواجه میشه با اولین پریودش اساسا نمیدونه که دقیقاً چه اتفاقی برای بدنش داره میفته. هنوز بسیاری از افراد پریود رو یه بیماری میدونن و نه که یک اتفاق طبیعی تو بدن زنان. از طرفی هم تابو بودن پریود و سیاست پنهانکاری که حولش وجود داره باعث میشه که نتونن در موردش با کسی حرف بزنن. در مورد علائمی که درگیرش هستن، در مورد دوره PMS و پیشاقاعدگیشون. بسیاری از دخترها به دلیل همین تابو بودن مسئله پریود و حرف نزدن در مورد علائم و شرایطی که تجربه میکنن تا سالیان طولانی از دردهای شدید این دوره و تغییراتی که در دوره PMS براشون اتفاق میفته رنج میبرن و اساساً نمیدونن که این یک تجربه مشترک و بسیاری از زنهای دیگه همین تجربه مشترک رو دارن و راههایی برای مواجهه باهاش، برای مقابله باهاش وجود داره. اساساً یکی از دلایل نامگذاری این روز هم به عنوان روز جهانی بهداشت قاعدگی همین بوده که سکوت پیرامون قاعدگی باید شکسته بشه، چون که حرف زدن و تابو شکنی از این موضوع باعث افزایش آگاهی دخترای نوجوان و جوان میشه و کمک میکنه که بتونن دوره پریود راحت تری رو پشت سر بذارن.
و شیوا، زنان ایرانی چقدر دسترسی بیواسطه دارن به امکانات بهداشتی که برای گذروندن دوران قاعدگی به اون احتیاج دارن؟
دسترسی داشتن به اقلام بهداشتی در دوره پریود خب یکی از مهمترین مسائل پیرامون بحث قاعدگی و پیرامون بهداشت قاعدگی هست. در اکثر نقاط دنیا و در ایران هم وقتی که ما در مورد مسائل بهداشتی دوره پریود حرف میزنیم خب پدهای بهداشتی هستن، تامپون هست، کاپهای قاعدگی هست، اقلامی که افرادی که پریود میشن بهش احتیاج دارن و لازم دارن که در اون دوره دوره بهش دسترسی داشته باشن تا بتونن که دوره پریود سالم تری رو داشته باشن و بهداشتی تر در واقع این دوره رو پشت سر بذارن. بگم اونم که استفاده از نوار بهداشتی توی ایران خب مسئله شایعی بوده و هنوزم احتمالاً بیشترین موردیه که استفاده میشه در دوره پریود در ایران، اما اتفاقی که توی سالهای اخیر افتاده اینه که متاسفانه بالا رفتن قیمت این اقلام بهداشتی باعث شده که دوباره میزان دسترسی زنان به این اقلام بهداشتی بسیار کمتر بشه و خب این مسئله‌ام نگرانی‌های خیلی زیادی رو به وجود آورده. یعنی در جامعه‌ای که مطابق آمار 40 میلیون نفر از جمعیت بدمسکن هستن و یا در حاشیه شهرها زندگی میکنن، اساساً درآمد خانوار تنها میتونه کفاف معاش خانواده رو بده، تازه اگر بده. خب توی چنین شرایطی اولین چیزی که از سبد خرید خانواده ها حذف میشه یا حداقل تبدیل به اقلام کم کیفیت تر و ارزون تر میشه همین اقلام بهداشتیه. الان در بسیاری از مناطق کمتر برخوردار دوباره استفاده از پارچه و شستشوی دوباره و استفاده کردن دوباره ازش باب شده و همطور که گفتم چون بسیاری امکان خرید اقلام با کیفیت رو ندارن، اقلام ارزان بی کیفیت که در بازار هست رو به ناچار مجبورن استفاده کنن که خود این باعث رواج عفونت و بیماری ها و ناراحتی های دیگه میشه. در ادامه این افراد امکان درمان و مراجعه به پزشک رو ندارن به دلیل شرایط اقتصادی و هزینه بالای مراجعه به پزشک و این بیماری همینطور ادامه پیدا میکنه و منجر به مشکلات جدی سلامتی برای افراد میشه.
اما شیوا، به بازار اومدن کاپ‌های قاعدگی رو بسیاری انقلابی برای بهداشت زنان میدونن و در بسیاری از کشورهایی که دسترسی زنان در اون به اقلام بهداشتی محدود هست مثل کشورهای آفریقایی، کاپ‌های قاعدگی تونسته در واقع وضعیت سلامت زنان رو تغییر بده. چرا در ایران کاپ‌های قاعدگی فراوانی نداره و مورد استقبال زنان قرار نگرفته؟
چند تا نکته داره. یعنی اگر که همطور که خودت میگی در آفریقا اگر که از این به عنوان یک انقلاب یاد میشه و بهش اشاره میشه، به خاطر کارهای آموزشی بوده که بسیاری از NGO ها در اونجا انجام دادن، آگاهی بخشی کردن به دخترهای نوجوان و جوان و زنان و تمام افرادی که البته تجربه پریود رو پشت سر میذارن مثل حتی ترنس ها و افراد نان باینری، در مورد مزیت های استفاده از کاپ قاعدگی آموزش داده شده و به خاطر همین هم استقبال ازش زیاد بوده. خب چون به لحاظ اقتصادی هم استفاده ازش استفاده به صرفه ایه، حالا اگر حتی مسئله محیط زیست رو هم بذاریم کنار. اما در ایران ما در کنار اینکه آموزشی نداریم توی این مسئله، یعنی اساساً آموزشی وجود نداره در حوزه قاعدگی، در مورد کاپ‌های قاعدگی هم به همین صورته، یعنی هیچ آموزشی وجود نداره. الان اگر کمی در موردش حرف زده میشه هم بیشتر از طرف گروه‌های فمینیستی و گروه‌های زنان هست و در حد شبکه‌های اجتماعی و هنوز نتونسته در واقع اونقدر گسترده بشه بحث در موردش، آگاهی بخشی در موردش که بعد هم استفاده ازش رواج پیدا کنه. و مسئله مهم دیگه‌ای که وجود داره در مورد استفاده از کاپ‌های قاعدگی بحث بکارته. توی ایران حتی در استفاده از تامپون هم این مسئله وجود داره. یعنی چرا در ایران همچنان استفاده از نوار بهداشتی رایج‌تره؟ به این دلیل که خب تامپون و امروز کاپ‌های قاعدگی به دلیل مسئله بکارت مورد استفاده قرار نمیگیره، یا این نگاه وجود داره که خب که شما اگر ازدواج نکردی و اگر باکره محسوب میشی بنابراین نمیتونی از این اقلام استفاده کنی چون ممکنه که به باکرگی شما آسیبی وارد کنه. بنابراین این هم مسئله مهمیه که ما توی ایران همچنان داریم و باعث شده که یک سری اقلام بهداشتی که اتفاقا در کشورهای دیگه بابتر از نوارهای بهداشتی قدیمیه مثل کاپ قاعدگی و تامپون در ایران همچنان فقط شمار محدودی امکان استفاده ازش رو داشته باشن. و مسئله سوم که باز هم خیلی مهمه، بحث قیمته. خب قیمت کاپ‌های قاعدگی هم گرونه، همه واقعا نمیتونن تهیه کنن، مخصوصا در شرایط امروز ایران قیمتش خیلی هم گرونتر شده، یعنی واقعا کار راحتی نیست برای افراد که مثلا یهو 500 هزار تومان 600 هزار تومان پرداخت کنن و یک کاپ قاعدگی بخرن، در حالی که خیلی هم ناشناخته است و آدم ها مطمئن نیستن که اصلا میتونن ازش استفاده کنن یا نکنن. بنابراین این سه تا موردیه که حول استفاده از کاپ قاعدگی در ایران میتونیم بهش اشاره کنیم.
با سپاس از شیوا نظرآهاری به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمانید.